بسم الله الرحمن الرحیم. ترجمه تفسیری قرآن کریم، صفحه 48، استاد روح بخش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
صدق الله العلي العظيم.
محمد وآل محمد وجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. صفحه 48 قرآن و 48مین جلسه ترجمه تفسیری قرآن رو در خدمتون هستیم. این آیه قرآن که طولانی ترین آیه قرآن هست و یک صفحه کامل قرآن با خط عثمان طه رو تشکیل می دهد به همراه آیه بعدش 23 حکم رو در رابطه با مسئله ثبت دیون مطرح می کند. دینی که شما به کسی میدی، یعنی وامی که به کسی میدی، این وام بایستی ثبت بشود. حالا اون شماره هاشو من توی ترجمه آوردم که شما خودتون حالا اون شماره ها رو پی میگیرید و حتما هم برنامه‌تون این باشد که ترجمه رو دقیق بخوانید، این همینجوری اکتفا بکنید به صحبتایی که میکنم نه، مخصوصا اگر قبل از اینکه بیایید جلسه اون ترجمه رو بخوانید با فضای اون آیه آشنا بشید، این خیلی بهتر هست، کمکتون میکنه برای اینکه مطالبی که میشنوید درست متوجه بشید. بحث ما در رابطه با یهود بود و خب میبینید ما به اواخر سوره بقره رسیدیم و همچنان همین سیر ادامه دارد که برای اینکه تقابل بکنید با اینکه دشمن شما رو مشغول یه سری بحثای بیخود بکند، جامعه اسلامیتون رو بسازید. محور این بحثای بیخود بحث تغییر قبله هست. تغییر قبله به عنوان یه نمونه ذکر شده است از بحثای بیخود. البته بحث بیخود نه به معنای اینکه مسئلهش مسئله بیخودیه، که خب در همون آیات دیدید که قرآن اصرار زیاد هم داشته است که این بحث مسئله بیخودی نیست، ولی بحثش بحث بیخودیه. دقت میکنید این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. و بعد هم دیدید که احکام مختلفی در سوره بقره آمد که اینا ارکان جامعه اسلامی رو میسازه. این آیه که طولانی ترین آیه است، شاید حکمتش این باشد که بیشترین پرونده های قضایی و بیشترین دعواهای بین مؤمنین به خاطر رعایت نکردن این آیه است که ثبت نمی کنند مسائل خودشون رو در معاملات. یادت من ایجو گفتم تو ایجو گفتی؟ نه یادم نیست. یایت تو اینجوری گفتی منم گفتم پس منظورت اینه؟ تو گفتی که بله. بله من یادم این رو گفتم ولی یادم نیست که تو گفتی منظورت اینه. من گفتم ای بابا چه کارش بکنی. واجه بار حقوقی داره. واجه مسائل حقوقی مسائل ساده ای نیست. لذا یک کسی بخواد کلک بزنه، یه آدمی میارن برای کلک زدن که حسابی اینا رو وارد باشه. دیدید الان این برجام سندی که تنظیم شده است چقدر به اون طرفی ها قوت داره، یعنی اهداف اونا رو کاملا تأمین کرده. بعد مثلا این رو میارن ترجمهش میکنن، میگن نگاه این ترجمهش مشکل نداره. ترجمه که نشد حرف که اون واژگانی که به صورت لاتین مطرح شده و اون تفسیر بین المللی که این واژگان داره اون مهمه، نه ترجمهش به زبان ما. اصلا به چه علت تو مسائل عمده این چنینی واژه ها باید عربی باشه؟ مثلا میگیم جعاله، یه واژه چیه؟ عربیه، تبدیل نشده به فارسی. یا مثلا در عقد ازدواج به صورت عربی گفته می شود، به خاطری که وقتی که این تغییر میکنه به یه واژگان دیگه ای، اینجور نیست که اون معنا رو بدهد دقیقا. طرف ممکنه بعضیگرها من اینو گفتم ولی منظورم یه چیز دیگه بوده است. بنابراین اگر میخوام جامعه اسلامی درست کنیم، خب هم زیاد گفته شد، ولی مهمترین از این احکام تو مسائل مالی هست و اونم جلوی فتنه گرفته بشود. بلا حتی شما آمدی دو نفرم آشتی هم دادی، ظاهرن هم دیگه با هم دعوا چی نکرد، ولی اونی که بهش گفتی آقا تو کتابی ها همیشه یادشه که آه کوتا آمده مقابلی. یعنی چی یادشه؟ یعنی یه بار دیگه او بند خدا یه خطای دیگه انجام بده، او پرونده قبلی هم دوباره به جریان میفته. یعنی اینجور نیستش که بگه خب او تمام حالا این بند خدا یه خطا کرده. نه، یک نمیبینه اینو. این میشه دو، میشه دو. بنابراین حتی اگر به صلح و آشتی هم تمام بشود، قضیه تمام نشده است. ما آدم ها اینجوری هستیم، ما آدم ها محاله ببخشیم، یکی رو محاله ببخشیم. لا یغفر الذنوب جمیعا الا انت، تو فقط هستی که همه گناهان را میبخشی. ما حتی اینجوری نیستیم. یا ایها الذین آمنوا، و چی بگید؟ باید تو دلتون بگید لبیک. لبیک یعنی چی؟ جانم، جانم. گفتم بهترین ترجمه لبیک جانم هست. چون وقتی میگیم ترجمه، نمیتونیم یه خط بیاریم بگیم این ترجمه، این یکی ترجمه نشد، یک کلمه است. او یک کلمه است، اینم چی؟ او یک کلمه باشد. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه، زمانی که به یک دیگر دین دادید، وام دادید، به یک دیگر قرض دادید، قرضی دادید که این قرض الى اجلن بود، تا یک زمانی بود، یعنی دینتون دین مؤجل بود، اونم یه زمانی که این زمان قطعی بود. حالا یه وقت هستش طرف میگه ایشالله حالا من تا 4 ماه 5 ماه این پول شما رو چی؟ بر میگردونم. خب این عجل دارد، ولی عجلش مسما نیست. یعنی حتی او 5 ماه هم نمیشه گفت مسماست. چرا؟ چون از لحن کلامش معلوم است که وقتی میگه 4 ماه 5 ماه یعنی 6 ماه چی؟ 7 ماه، یعنی 8 ماه 9 ماه. تازه یه انشالله هم که تنگش زده است شو، و خود همین انشالله که زده قصه رو متزلزل کرده است. نه، بگه آقا بنده سر 5 ماه، سر فلان روز اینو برای شما میارم. این بهش میگن عجل مسمی. این رو بنویسید. چرا؟ چون اگر یکی اولی بنویسید، یعنی اون جایی که افته آقا 4 ماه 5 ماه ایشالله میدم، بعد به طرف بگیم میگه اینجا نوشتیم، میگه خب من که نگفتم که حتما 4 ماه 5 ماه که من گفتم، یعنی ایشالله بینیم خدا شکار میکنه، دولت کلید میرد دولت دیگه شاید بیاد مثلا قضیهش فرق کند، کلیدش کاغذی چی؟ نباشد، یه کلیدی باشد که لاغل برد توی قفلی یه چرخی بزند یه چیزی رو واکند. ما به همه هوا بنده ایجو گفتم، توی هم که توی سندم ننوشته که آقا قطعا اینجور که، پس نوشتن این خاصیتی نداره. یا این که مثلا تو اون کاغذ شما اصلا عجلی مشخص نکردی، یه پول به قرضی که دادی و بعد بینیسی که من به فلانی قرض دادم، بعد بری به طرف این نگاه اینجا نوشته، میگه خب من کن منکر نیستم که شما به من چیکار کردی پول دادی، منکرم نه، متعای منده گفتم کی بهت میدم، نه داشتم بهت میدم تام. پس این نوشتنم خاصیتی نه، چیزی که خاصیت دارد مال دی نیست که زمان داشته باشد، یعنی عجل داشته باشه، و در زمینم مسما باشه. مسما باشه یعنی اسم برده باشن دقیق که آقا اسم این زمان که 5 ماهه 5 ماه سر 5 ماه این نوشتن داره. چرا؟ چون قابل استناد تو دادگاه است، بهش میگن یک سند محکمه پسند. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. خب آقا اینا که نوشتن بلد نیستن چه خاک به سر بریزن؟ او که نوشتن بلده، وریش این است که بیاد این وسط و بنویسد. دقت میکنید. حالا اگر فقط صرف نوشتن تو معاملات ساده قشن میشه که آقا ایجور، اما اگر خود پیچیدگی داره طبیعتا واجب است به صورت واجب کفایی که یک سری افراد برن حقوق بخوانن، بله، که بعد بتونن تنظیمات اسناد مالی رو به طور دقیق انجام بدن. و وقتی هم که میخوان این کار انجام بدن اینجور نباشد که بگن آقا اگه ما پول دادید میهیم ثبت میکنیم، پول ندید نه، نه اینم نیست، شما باید این کار انجام بدید. آقا ما باید انجام بدیم، بعد اون طرف هم پول نداد ما چه خاک به سر بریزیم، باید به طول مال به شما پول بدهد. مثل این موند که تجهیز میت واجب کفایی است. تجهیز یعنی چی؟ یعنی غسلش بدن، کفنش کنن، دفنش کنن، واجب کفایی است. چون واجب کفایی است کسی حق ندارد پول بگیرد از این. گرچه حالا به اسمای مختلف پول میگیرن، پول گرفتنی اونم، اون پول گرفتنی و اجحافن هم میگیرن. اینجور نیستش که الان در همین مشهد متاسفانه خب ما شنیدیم که هر کسی که میخواد مردش رو مثلا دفن کنه، حالا خواجه روی دفن میخواد بکنه، سهن میخواد دفن کنه، به رضا دفن کنه، باید بیاد به اجزا بشوره. او که هیچ، او یه قانونه احمقانه. یعنی تو خود خواجه روی که باز او بره مشهده قصالخانه چی؟ نداره، باید بیاد بهش رضا کی بره مشهده تو جاده فریمانه. خب وقتی که شوز اگر ببینن این میخواد ببرد حرم دفع کند، میگن شما 5 میلیون باید بدی. چرا آقا؟ چون شما اصلا پول داری دیگه میخواد بری اونجا دفع کنی. از این 5 میلیون نه که 5 میلیون مال دفن تو حرم، نه، او حسابش جداست، او حرم دیگه بستگی دارد مثلا 200 میلیون 300 میلیون. خب قبرهای مختلفی هست، قبر عادی شبت دارم عرض میکنم. و یا شما که 200 میلیون میخواه اونجا بدی فهمید ما بده. بعد خادمای افتخاری که اینا قبر دارن برای خودشون توی صحن، از اینا تصویب کردن مثلا یه تخفیفی تو 5 میلیون بدن و مثلا کمتر. خب شما خیال میکنید که دولت‌ها کسری بودجهشون رو تامین میکنن که بعد پوز بدن که آقا ما کسری بودجه نداریم. یه عالم اجحاف میبینی دوره بر. بعد آدم واقعا این وقتا من خودم به یاد آمریکا میفتم. آمریکا علنا اعلان کرد دولت چند ماه دیگه برشکست شد دیگه، نه؟ گفت ما دولت نداریم، تو پول نداریم بدیم به کارمندامون. نمیدونم یادتون هست نه، چند ماه دولت آمریکا تعطیل، تو هیچی هم از هیچی تکون نخورد. دقت میکنید؟ اگر ما میگوییم که مرگ بر آمریکا، این مرگی که داریم میگیم باید از یه پشتوانه قوی برخوردار باشد که این پشتوانه بیاد بگه که چون من هستم تو نباید باشی. بجوری مرگا اثر داره. بلا شما یه بگو مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا نفرینه دیگه، یه نوع دعاست، دعا بر علیه کسیه. چرا این دعاها مستجاب نمیشه؟ چون پشتوانهش پوکه. این مثل مونه که یه عروسه که حرف میزند رو یک چیزی توش کار گاشتن، یه میگه مرگ بر آمریکا، و هر وقت مثلا کلش رو نمیدم چه بکنی، دست رو نمیدم چه بکنی، شروع میکنه صدا کردن مرگ بر آمریکا. پشتوانه نداره، پشتوانه نداره. آقا بیا علنن بگو آقا بگو من نتونستم، من نتونستم این کار بکنم. بیا تمام طرحایی که داری برای ساخت و ساز فلان بگو اینا تحصیل من نتونست. نه اینکه همونجور بشینید فکر بکنید یکم روی بکشید، یکم روی بکشید، یکم از اونجا بگیرید، یکم از اونجا کم بدید، از اونجا بیشتر بگیرید. که بعد خورده 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 اینا را جمع کنید و بگید یا افتخار دولت ما این است که نظام علی کرده است، بله کرده است، خدا سمیع است، خدا بصیر است، دقیق میشنود، دقیق دارد میبیند. در همه ایام اربعین خب طرف میگفت آقا ما با قطار از تهران رفتیم اندیمش، اول خیلی خوشحال شدیم میگه صندوق خالی هم دارد، بعد مثلا میگفت چند تایی داشت آقا صندوق خالی، بعد از قوم آقا ملت آمدن ما هم جامون دادیم به یه زنی که بچه داشت اینا، تا خود اندیمش واشتاده بودیم توی قطار، رئیس قطار فلان، رئیس قطار ما گفته آقا تا میتونید چون مشکلات داره راهن از نظر مالی به دو نفر بلیت بفروشید یه صندلی رو تمام دقت میکنید، بعد یه دفعه خدا اینجوری میذاره تو کاسشون، یک سانحه در قطار اتفاق میفتد، بعد حالا این چی میشود پسته؟ تو به خاطر کمبود مالت ظلم میکنی به دیگران، چه فرق میکنه چه دولتهایی کار بکنن، شرکتهایی کار بکنن، چه آدمایی کار بکنن، تو برای که خودت نری پایین یکی دیگر میکشی پایین، خدا نمیبیند؟ چه فرق میکنه تو مؤمنی، کافری، شیعه هستی، سنی هستی؟ دنیا یه سری قوانین دارد مخصوص خودش هست، مخصوص خودشه. خب گوش بدید اینجا پس چی شد. پس بنابراین کسی که بلد است بنویسد باید این کار رو بکند. بعد ای بگیم آقا خب پس ای اگه بخواد چپ و راست بیان پلوش بگن آقا ای به او قرض ده تو بیا بنویسی، زندگی نمیتوند بکند، پول از کجا در بیارد؟ پول میخوان اونا بهش بدن بدن، ولی شرف نمیتوند بکند پول بدن. خب حالا اگه اونا ندادن چی؟ اینقدر معرفت نداشتن که بیان به این بیچاره چیکار کنن؟ پول بدن. خب بیت المال بده، ولی باید این قصه اتفاق بیفته، این قصه باید اتفاق بیفته. لذا خب الان همین مسئله شما بخوای در دفاتر ثبت بخوای عملی بکنی، بگه همه افراد باید بیان ثبت کنن، ثبت بکن. خب آقا ما بخوایم ثبت بکنیم اونجا گردن است، به علل مختلفی ازت چکار میکنن؟ پول میگیرن. یعنی مثلا اونجا گردن است، آقا شما خلافی ماشین اینجا هم باید بدید. خب چه ربطی به اینجا داره؟ ما کجا باید تو رو گیرید بیاریم؟ ما کجا تو رو گیرید بیاریم؟ ما همینجا تو رو گیرید میاریم. آقا پول فاضلاب برات کشیدن ندادی، اینجا حالا میخوای خانه به نام یکی بکنی، آقا همه اینا بهت بدی. خب وقتی که شما میایید این قصه رو اینجوری به هم دیگه گرهش میزنید و فکر میکنید کار را افتاد، اینطور چیزا را هم شما رفتی از غربی ها یاد گرفتید، خودتون اهل ابتکار نیستید که بیایید این قضیه ثبت را سادش کنید که مردم اهل ثبت بشن. حتی اگر دیدید یک کسی پولی هم ندارد واقعا ازش نگیرید، که افراد راغب باشن بیان ثبت بکنن، از ثمرات این ثبت برخوردار بشن، بعد او قضای دیگه تونو یک فکر دیگه بکنید. چرا آمدین توی این قصه داردی کار انجام میدید؟ اینا را اصلا جداش کنید. ما تو مسئله تربیتی هم که الا ماشاءالله مشکل داریم که حالا من دیگه واردش نمیشم، که چند تا هدف رو میچینن همینجور برای یک کار تربیتی و بعدش هم اینقدر قصه رو سنگینش میکنن. میگه فلول یک تو بینکم کاتبون بالعد، یک نویسندهی تو شما باید به عدالت بنویسد. اینا عرض نمی کنه دیگه، یعنی همه تو یه جریانه، او مین میشه، او مهر میزنه، او شماره میزنه، او وارد کامپیوتر میکند، او تنظیم میکند، همه فرق نمیکنه. میگم عرضم همینه که بالاخره همش اسمش ثبت سند است، تمام. ولا یعب کاتب ان یکتب کما علمه الله، اون کسی که نویسنده هست بلده بنویسه ای عبا نکنه از نوشتن، همون جوری که خدا یادش داده، خدایی سواد رو به تو یاد داده است. بنابراین در همون رایی که خدا میگه بایستی این سواد خودتو چگار بکنی؟ هزینه بکنی و خرج بکنی، چون تو عبد خدایی. فلیک تو پس باید بینید دیگه باید تأکید دارد میکنند با که همه اینا خدا میتونید حذف کنه دیگه، نه همون یه جمله اول که گفته بود دیگه بس است دیگه، هی دارد تأکید میکنند ولیک تو فلیک تو باید بنویسد ولیوم للذی علیه الحق، اون کسی که قرض میگیره، اون کسی که قرض میگیره و حق بر علیه اوست، درسته؟ حالا در اینجا حق بر علیه کیه؟ امو وام گیرنده است، چون قرار از این سند بعدن تو دادگاه بر علیه بیچاره استفاده کنن دیگه، پس او بایستی بگوید و این بنویسد، چون او دارد اون شرایط رو میخواد قبول کند. حالا اگر همونجور که دارد املا میکند دارد میگد این قرض دهنده ایرادی داره، حرفی داره، خب حرفش هم چیکار کند؟ بزنه، بحثی نیست، بالاخره مال اونه. خب الان این ربادهنده ها چکار میکنن؟ اون ربادهنده است که همین میسه، او بیچاره هم اونجا دیگه میگه چه خاک به سر میریزم، او هم هی شرط میزد، هی شرط میزد، هی شرط. حالا دفاع نکردیم از اون کسی که دارد همچی پولی رو میگیرد، ولی بالاخره توی قصه چون او دارد هی ظلم میکند اونه. این در اینجا قرآن میگه که اون کسی که بر علیهش حق است او املا کند، ولی یملل الذی علیه حق، این بر او املا بکند. و ولیتق الله ربه ولا یبخس منه شیئا، یعنی این که وقتی هم که دارد املا می کند حواسش جمع باشد که باز یه جوری کلک نزند به این بدبخت صاحب مال. اگر ما برگردونیم به همون علیه الحق، الذی علیه الحق، یا این که برگردونیم زمینش رو به همون کاتب، یعنی همون که داره مین میسد، بالاخره فرق نمی کنه. همه اینها رعایت بکنن تقوای الهی را، ولا یبخس منه شیئا، چیزی یا فروگذار نکنند از هر آنچه که تو گفتگوهاشون آمده و طبق او توافق کردن، از اونا چیزی را تو این سندی که دارن مین میسن فروگذار نکنند. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقْ سَفِيهًا اَوْ زَعِيهًا، اگر اونی که در اینجا بهش میگیم چی؟ بدهکار، که حق بر علیه اوست دیگه، نه؟ خب این آدم آمد و یه سفیهی بود، سفیه یعنی این که دارای عقل معاش نیست، بله عقل معاش ندارد، یه پولای خرج میکند که درست نیست. حالا ماها که معمولا این سفاهتی داریم شکر خدا، یعنی احمق و غیر احمقمون در طول زندگی یک چیزای خریدیم، یک کارایی کردیم، بعضی وقتا زنای ما از ما چیان عاقلترن توی بحث خرج و اینطور چیزا. و این رو من عرض کنم بهتون، مهمترین در حدیث هم آمده است که عقل 10 جز دارد، 9 جزش تو تجارت است. اگر میخوای بچه رشد پیدا بکند زودتر از بقیه بچه ها عاقل بشود، اون رو تو مسئله مالی خیلی درگیرش کن و بهش هم بها بده، هی قر نزن سرش، بذار اشتباهات کارای تجاریش و غیرش رو خودش ببینه، خودش هم میبینه اصلا رفته یه چیز خریده آورده نقص داره، ضعف داره، کلا سرش رفته. شما در این حدی که متوجه بشد که کلا سرش رفته بهش بگو، ولی دیگه توبیخش، چون اگر این کارو بکنی بعد یک لرزی و ترسی برش فائق میشه، بعد بره اصلا کار خرابتر میکنه، اصلا نمیخواد دیگه روش کنه. حال تو پرانتز من عرض کنم بهتون، کلن سعی کنید توبیخ رو بذارید کنار. بله یه کسی نمیدونه الان کسایش رفته، بهش چگار کن؟ اطلاع بده، بگو این چیزی که شما خریدی قیمتش اینه، اینجوریست، لحنت هم لحن قر نباش. اطلاع دادی؟ چرا دادی؟ ولی اگر اومدی همین اطلاعات که نهی دوباره گفتی، یعنی چی؟ توبیخ. و چند بار میگن این حرف رو، اگرم دیدی که بازم اشتباه کرده، بازم اشتباه کرده، ازش بپرس خب چرا این اشتباه افتاد، شاید توجیه داشته باشه. اگر میگی نه بیچاره توجیه نداره، خب نه که نه دیگه بهش همچین مسئولیتی واگذار نکن. خب این عقل اینو نداره، خب این عقل اینو نداره، بیچاره مدام بایستی هی تو خانه توبیخ بشود، شاید یه استعداد دیگه ای داشته باشد، شاید قرار بشد آخون بشد با این عقلش، درست است. و قدیم همه جا بود دیگه، قدیم هر بچه که نقصی ضعفی چیز داشت میگفت این بذارد آخون بشد، خبیه بذارد شد آخون بشد، کاری نداره دیگه، همش دعوا، همش دلخوری. چهار روز ما تو دنیا زنده هستیم، همین جا میشد دیگه. بنابراین این رو پس به طور کلی عرض کردم، برید تربیت بچه، او رو وارد کارهای چی؟ معاملاتی بکنید. حالا معاملاتی حالا خیلی چیز نیست، بس اینه که پسرم عزیزم ما مهمون داریم، بله، و شما پول وردار برو میوه بخر، همین. این که این میوه مثلا چند نو باشد و چند کیلو باشد و چجو باشد و اصلا نگه اولین حرفت ای باشد، نه، بسته اینه که دیگه تا ای قسمت آمده بالا، یعنی بفهمید وقتی یک کسی رو میخواین عاقل بار بیارید، او دستوری که بهش میدید خیلی ریز نباشه. حالا بچه ها بعضا مشکل دارن، خب چی بخرم؟ خیار بخرم اونجان با موز؟ چند کیلو بخرم؟ از هر کدوم دو خلو خیار که میخرم از این سالادی ها باشه یا ملیسی ها باشه؟ ملیسی باشه. از کدوم یه فروشو بخرم؟ از هر جهنمی بود بخر. بله. اگه چند بود بخرم؟ اگه آقا اینقدر بود، اگه یکم از اونقدر بیشتر بود چه خاک به سر بریزم؟ خب این بچه چرا اینجوریه؟ یکی از عللش البته اینه، پی بیچاره دو بار سه بار خطا کرده، سقف خانه را آوردن روش، دفنش کردن تو این زیر سقفه، حالا ترسیده شده ربات که باید ریزترین دستورات رو بهش بدی، بعد کلیدو بزنی بعد ببینی چیکار میکنه. خب چرا اینجور شده است؟ پس من این مسیر روش توجه کنید. بعد اینکه فرمود بچه رو اگر تو 7 سال اول رب باشد و 7 سال دوم عبد باشد، 7 سال اول رئیس باشه، 7 سال دوم عبد باشه، بعد میگه 7 سال سوم وزیره دیگه، وزیره یه چیزی میتونی قسمتی بار زندگی بذاری دوشش. حالا بچه های ما تو 7 سال سوم چطوره؟ یعنی فوقش الان دیگه برای شلوار جو خودش بشه بالا، بله، عمرها خیلی بیبرکت شده، بچه ها دیر بزرگ میشن، وقتی هم که بزرگ میشن از اون ور پیری های بدی دارن، پیری های پرمرض و کمسود و پرهزینهی دارن. پس اون ورش اینجور بیخاصیت و پرضرر شده طرف، این ورش هم خیلیش به باد رفته، چند سالگی ازدواج میکنند، چند سالگی بچه دار میشوند. یا بکنید
بعد این وسطش چقدر میمانه؟ بعد این وسطش اون مقداره که میمانه، همه زورش داره ترمیزنه که زندگی تا سر سامون بدهد
و تموم میکنه کارش. حالا خوشحال این که خرمون شده هواپیما.
پس بنابراین اگر اون کسی که بدهکار است سفیه است، عقل معاش درستی چی ندارد، یا این که او ضعیفن، ضعیفن یعنی این که از نظر روانی دچار کمبوده. یا کنید این آدم سفیه، عرض کردم آدم سفیه کسی نیستش که آدم نظر روانی کمبود داشته باشد، نه، حتی ممکن است آدم خیلی تیز و باهوشی باشد، ولی تو یه سری از قضایای اینجوریست. لذا از زن تعبیر به سفیه شده است. در مقابل چی؟ در مقابل کارهایی که مخصوص مردانه. یعنی این زن در رابطه با اونچه که در حوزه تخصصی مردانه است هوش این قسمت را نداره، ولی همه ما یاد بخه زن داریم و نزدیک بشیم مادر که داریم، بالاخره دیدیم از نزدیک که این زن کارهایی ازش برمیاد که مرد تو اون کارها سفیهه. دقت میکنید؟ پس سفاهت اینجا با ضعف فرقش چیه؟ سفاهتش نسبیست. تو مسائل مالی داریم حرف میزنیم، تو مسائل مالی بعضیا حواسشون نیست، نابخردند، ولی بعضیا هستن که این ضعیفن، یعنی کلن کمبود داره، اختصاصن به مسائل مالی نداره، کلن انظر روانی کمبود. خب حالا اگر اون سفیه بود یا ضعیف بود، او لا یستطیع ان یمل، چون قرار شد آدم بدهکار چیکار کند؟ املا کند، بله، بگد اون یکی دیگه بنویسد. حالا اگه سفیه بود نمیدونه چی بگد، یا ضعیف بود مثلا کلا نمیدونه چی بگد، یا استطاعت ای رو ندارد که مثلا بگه، یعنی چه استاد ندارد، یعنی فهمش خوب همین رو دروپ مثلا لاله، یا اصلا حال نداره که مثلا حرف بزنه، نمیدونم ازاره یه مشکل. بخی قرآن همین رو ردیف کرده که نگه آقا پس اینجوری، نه آقا، به هر دلیلی این آدم بدهکار نتونست املا کند، خب با چیکار کند؟ او هر ایومله هوه فلیوم للولیه بالعدل، او ولیش، او به جای این چه کار کنه؟ املا بکنه، کمک بکنه به این نویسنده که این سند مالی رو درست تنظیم بکنه، ولیش باید این کار رو بکنه. و تشهدو شهیدین من رجالکم، خب وقتی که این سند رو اینجوری تنظیم کردید، دو تا شاهد از مرداتون بیان شاهد قصه باشن، این شاهد این نوشتن ها، این که حالا مثلا نوشته تموم شد و بعد بیم نشون بدیم به دو نفر که آقا نگاه این گفته، این نوشته، اون آدم طلبکار هم چیز، آره طلبکار هم قبول کرده. این ما شاهد چی بودیم؟ ولی اینجا ما فقط شاهد حرف شماییم که داری میگه این گفته، این نوشته، او قبول کرده. تو دازام که بریم شهادت بدیم، به چی شهادت بدیم؟ بگیم ما شنیدیم که این بند خدا گفت که این نوشته، این گفته، ای قبول کرده. این که اصلا ارزش حقوقی چی؟ نداره. خب شاید این دروغ گفته که آقا این گفته، این نوشته، این فلان کرده. لذا این شهیده اینه اینجا، یعنی شاهد باش که نوشته شده از این. این وصیت نامه هم که می نویسن اونجا دارد آقا شاهد امضا بکند، کسی که اصلا اولی که این وصیت نامه‌اش رو تنظیم می‌شده داشته حرف می‌زده، اون یکی دیگه داشته می‌نوشته، بوده تو مجلس.
دقت کردین چی شد؟ شاهد باشد.
و تشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین، اگه دوتا مرد نبود چکار کنن؟ فرجلون و امرأتانه، یه مرد و دوتا زن باشد. ممن ترزون من الشهداء ان تزل احداهما.
خب این ممن ترزون اینجا رو توقف میکنیم.
از آن این مرده و این دوتا زنه، یا همون دوتا مردی که اول عرض کردیم، اینا از کیا باشن؟ ممن ترزون، از کسانی باشن که شما راضی هستید بهشون. حالا اون که باید عادل باشن حسابش جدا، ولی خب همین عادل بودن کی باید تایید کند که اینا عادلند؟ بله؟
مثلا طرف باباها با خودش میگه خب من بچه که دارم چند تایی، ولی فلانی و فلانی اینا بیشتر اعتماد دارم. بعد هم ممکنه بگه نه با مثلا به بچه هم هیچ کدوم اعتماد ندارم، داداشم بیاد مثلا، دوتا خواهرم بیاد. اینجا دیگه باید بگذاریم به عهده سندهای مالی اینجوری که میخواد تنظیم بشود اجباریش نکنیم که بریم کدومی پسندید او برنش بیاد اصلا اول تو ثبت این سند شاهد باشد.
خب بعد آقا چرا مثلا دوتا شاهد باشه؟ این دوتا شاهد چرا؟ البته علت که اینجا قرآن ذکر میکنه مال موارد دیگه هم هست، اختصاص به مسئله ثبت سند مالی چی نداره. این است که من الشهداء ان تزل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. خب این من الشهداء که متعلق به همون ترزونه، از شاهدانی که شما راضی باشید. خب این که اگر یکی از اونها فراموش کرد که چی بوده قصه، اون یکی دیگه اینو بیاد چکار کند؟ یادآوری کند، دیگه نگاه اینجوری بودا، اینجوری بود قصه، ها بله 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 الان یادم آمد. نه این که بگه که ما که یادمون نیمد، ولی چون شما آدم خوبی هستی شما که میگی اینجوره حتما اینجوری بوده. نه، اگه اینجور شد که اون میشه یه شاهد، خود دیگه یادم آمد که چی بوده است. دقت کردین چی شد؟ ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا. خب حالا شما شاهد شدی، بله، قضیه بیخ پیدا کرده است، شو به عللی رفته چی؟ دادگاه. شما بفرمایید و برید در دادگاه چکار کنید؟ شهادت بدید. بعد بگید نه نمیام. نمیای؟ دیوانه بودیم آوردیم تو رو اونجا شام بد دادیم خوردی؟ خاطر مفت بوده؟ بخیر شما که داری شاهد و قصه بوده، خب یه جبه داری شهادت بدی دیگه. بله چرا شاهد بودی تو؟ ولا یعبه ابا نکنن شهدا، یعنی اونه که شاهد بودن، ازا ما دعو، وقتی که فراخوانده شوند. فراخوانده از طرف کجا؟ دادگاه. ابا نکنن. ولا تسعمو ان تکتبوه صغیرن او کبیرن الى عجله. خب میگه که حالا میخواد بگه که بابا اون مفادی که قراره بنویسید اینجور نباشه بگین که ای که پولی نیست، چیزی نیست، اونا رو ننویسید، او درشتاشو بنویسید. نه، اظهار خستگی نکنید از این که کوچکی را یا بزرگی را تا اون وقتی که از اون دینایی که الی اجل هست اونا رو بنویسید. اظهار خفگی نکنید، این کار انجام بدید. معلوم است که خیلی وقتا افراد که میگن اعتماد داریم اعتماد داریم، اینا آدم تنبلی هست، حال نداره. دقت میکنید؟ نیدید بزرگترین این که در حدیث میفرماید تنبلی موجب تضییع حقوق میشود، اینجا قرآن نیا کنید، این قرآن دارد اینه دارد میگه. طرف تنبله، نمیتونه بگه تنبلم که حاله؟ تالش این دین یکیش بگه بنده آجان کلن آدم چی هستم؟ تنبلی هستم. خیلی خوشمزه بوده و وقتی که میخواست بری زن بگیری یه حرف میزدی به اون زنه، بگه خانم جان نگاه بکن من آدم چی هستم؟ تنبلی هم هستم. تنبلی شعبات پلو ما خرگوش هم برو خودشون کانگرو هم. حال بین ما چقدر بعضمون چطوری؟ خیلی ها به خاطر تنبلی دلیل میتراشن، یه چیز دیگه جلوه میدن خودشون رو. خلاصه ذالکم اقسط عند الله و اقوم للشهاده و ادنا ان لا ترتابوا. اگر شما اینا رو ثبت بکنید، کوچک و بزرگ این معاملاتتون رو ثبت بکنید، این نزد خداوند عدالت پذیرتر است. زمینه اجرای عدالت در رابطه با این مشکلات قضایی مالی اینجوری چی است؟ اینجوری بیشتر است، زمینه عدالتش بیشتره، اقسط است و اقوم للشهاده است. اقوم للشهاده یعنی چی؟ یعنی مثلا او آقای بدهکار رو فرا میخوانن به دادگاه، آقا اینقدر، این آقا میگه پول از شما میخواد، نه ایدی میگه نه اینقدر نبوده اینقدر بوده. یعنی خود اون آدم بدهکار که فراخوانده میشه به دادگاه باید شهادت بده، نه اون شهادت حقوقی که با دو نفر دیگه، نه این شهادت اینجا، یعنی دارد واقعیت قصه رو دارد میگه، میگه اینجوریه. خب میگه آقا کس سنده؟ سند نداری، پس این گواهی تو در اونجا قوام ندارد، مستند نیست. این ثبت سند اقوم لشهاده است، این شهادت را قوام میبخشد، مستندش میکند. و ادنا ان لا ترتابو، این نزدیکتر است به این که شما به یک دیگه شک نکنید، دوچار ریب نشید. زمینش رو، زمینه شک نکردن رو خودتون باید فراهم بکنید، چون واقعا موقع طرف یادش رفته اصلا چی گفته، یا فکر میکند اینجوری گفته اینجوری گفته، بعد وقتی سند نشونش بدی میگه ها بله من فراموش کردم اینا حرف شما درست است. الا ان تکون تجارتن حاضرتن تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح ان لا تکتبوها. حالا رفتی سوپری سر کوچه، آقا مثلا دو تا کنسرو فلان بدد و یه بسته ماکارونی بده، آقا اینو بیار و اونو بیار و ثبتو بیار و شاهدارو ردیف بکن و بله یه جوری باشه، هر سوپری وایسی دو تا آدم جداگانه او گوشه نشونده باشه بینا حقوقم بده که اینا چی باشن؟ شاهد باشن. یک کاتبم او بر میشه چند نفر؟ سه نفر در واقع. خوی بعدا چقدر در میاره از این که سه تارت گردن کلاف نمیجو باعثی پول بدد بهش. کارا چی هست؟ با قرآن ان الله لا یرید بکم العسر، خدا سختی رو که نخواسته بشون، چون خدا کاراش منطقیه. نه، اگر تجارت حاضر است، تجارت حاضر یعنی پول نقدی است که معامله می شود و تمام، دیگه هیچ بحثی هم نیست. اما اگر یه چیزی میخواد نسیه باشه، بله حالا که ور افتاده نسیه ظاهرا دیگه، حالا نسبت زمان ما تقریبا همه به نوعی نسیه داشتن، یعنی طرف یه دفتر چل برد صد برد که باز میکرد، حسن این رو برد، حسن این رو برد، اکبر این رو برد و تمام. خب اینا سخت می شد، نسیه وقتی شد یه فرق می شد. یا سلف که او بره، یعنی نسی اول شما جنسو میگیری بعدن پولشو میدی، سلف برعکسه، یعنی اول پولشو میدی میگه اینو بری ما بیار بعدن جنسو تعویض میگیری، یا میکنه نه اصلا قرضه جنسو پول نیست، بلکه پول میدی که بعدن این پول ازش بگیری. بالاخره هر ستا اینا، چه نسیه چه سلف و چه دین، یه چیزی دارد مال آینده و یه قراردادیست مال آینده و بایدی ثبت بشود، چون آینده میاد بعد طبعا میگه که کوی پول ما، کوی جنس ما، کوی پولی که بده ما، کی بوده کی بوده، من این زمان نبوده، ما اون زمان بوده، آرال شو که دعوا کرده. لذا فرمود الا این که تجارت حاضر باشد که تدیرونه ها میچرخانید این تجارت را بین خودتون، همونجا سری دست به دست میشود جنس و پول و تمام. فلیس علیکم جناح ان لا تکتبوها، مشکلی ندارد که ننویسید این تجارت حاضر را. و اشهدو اذا تبایعتم، خب منتها اینجا وقتی که شروع میکنید به معامله کردن، اینجا ثبت نمیخواد بکنید نکنید، ولی شاهد بگیرید. حالا البته شاهد بگیرید مال معاملاتیه که اگر به مشکلی برخوردید براتون مهم باشه ضرر کردن در اون معاملات. بالاخره الان این که میگه شاهد بگیرید واجب نیست، چون خود اصلا ثبت سند هم واجب نیست. اینجور نیست که کسی پول به قرض یکی داد این رو ننوشت بگیم کار چی حرامی انجام داده، نه بحثی نیست. قرآن نگاه کنید میگه اقصد اندالله اقوام لشهاده ادنا انلا ترتابو، دارد علت رو ذکر میکند در اینجا. یه کسی میگه آها ما قرض که بهش دادیم، عرض کردیم دیروز دیگه که ما خودمون به بسیاری از وقت که ضامن شدیم یا پول قرض دادیم اصلا اول اطمینان کامل نشیم که این پول چی بر میگرده. حالا بیا ثبت کن، ثبت کنم که چی، بعد دارم دادگاه مثلا من بیام ازش شکایت بکنم؟ نه بالاخره خب اگه نیست که نیست. حالا توی این قصه هم میفرماید نمیخواد ثبت بکنید، ولی اگر حالا وقتی میگم اگر معامله بزرگی هست، به خاطر همین است که ان الله لا یرید بکم العسر، معاملات کوچک همون سوپری باز سر کوچه شد دیگه. بله متابجه اون ستا آدم که یکی نویسنده است و دوتا شاهدن شدن چی؟ یکی، چه فرق کرد؟ بخیر زحمتش هست. ولا یزار کاتبون ولا شهیدون، خب حالا آمد و قضیه دادگاهی شد. خب دادگاهی این بدبخت منشی رو هی ببرینش و هی چی بیارینش، او آقای شاهد رو هی ببرینش و بیارینش. بعد دادگاه آمد و مثلا بله یکی از اینا حکم داد، بعد او یکی دیگه با در خانه کاتبه اونجا بست بشینه، در خانه شاهده چی؟ بس بشینه مزاحم خودش زن و بچه. بابا بساط خب اینجوری باشه که طرف پشت دست رو داغ میکنه میگه عمرم من برم کاتب بشم دیگه، یا برم یه جایی شاهد باشم، ضرر نبینند کاتب و شهید. و حرف کلیتر این است که مانع خیر نشید. آدم ها یه ظرفیتی دارن برای کار خیر کردن، از ظرفیت اینا سوء استفاده نکنی. بعدش هم بیاید به اونا بگین که تو آدم کم ظرفیتی هستی. خب کم ظرفیت کم ظرفیت، وقت تو باید رعایت ظرفیت اینو بکنی یا نباید بکنی. مثلا بعضی ها سال یک دونه خوبی انجام بدن ظرفیت رو پره دیگه، اگه اون سال بار دومش مراجعه کنی میگه چه خبره دیگه، هر روز هر روز هر روز. چون مادرت او از اون دفعه قبل تا الان هفت ماه میگذره، برای این هفت ماه یه روزه صرفشه. یکی دیگه نه، یکی دیگه مثل علی علیه السلام است. گفتن آقا اندوهگینی، صورتت عبوس است، فرمود 3 روز از مهمان نیامده خانه ما. ولی عمرن شما یکی رو ببینی مثلا یا چت عبوسی، اول مهمون میاد خانه ما، کشتن ما رو نامرده، رفتن میان که دیگه کنگر میخورن لنگر میندازن نامرده. خب از اون بر زیاد ما میبینیم آدمای پکر که مهمون آمدارا نزدیک عیدم هست و بعد دیگه آقا میریزن قوم طبور و او به اون میگه قوم شما قوم نمیدون فلان، او میگه قوم شما قوم فلان هست و بگیر و ببند. خب و ان تفعلوا فانه فسوق بكم. اما اگر آمدید و مورد اذیت و آزار قرار دادید نویسنده و این شاهد و اینها رو، این یه فسقی است که شما انجام دادید، شما از فرمان خداوند خارج شدید. فسق یعنی انحراف است. انحراف یا هم انحراف فکری بیشتر است در قرآن منظوره، ولی انحراف رفتاری هم هست مثل همین. و تقوی الله، تقوی الهی داشته باشید، مراقب خدا و فرامینش باشید. و یعلمکم الله، خداوند به شما اینا رو یاد داده است. همینجور بی خیال؟ بله؟ بی خیال؟ اگر قرار بود شما بی خیال طی بکنید، اگه مهم نبود خدا چرا یاد بده؟ حالا یک کسی میاد مدرسه چیزی میخواند، یه چیزی بی خود یادش میدن، میگه خب این معلمه یاد داده، آموزش پرورش یاد داده، لازم نیست شما هر آنچه که اونجا یاد گرفتی بخوای یه جایی مثلا به کار بگیری. ولی خدا داره از یاد میده. خدا مگه بیکار است؟ ذره ذره آنچه که در این جهان خلق شده است، یه ذره توش باطل نبوده است، 100% حق است. قرآن شو نگاه کن، یه واف اضافه نگفته است، یه واف کم نگفته است. دقیقا این قرآنی که داریم میخوانیم جهان خلقت شما میتونه. یه موجود نگاه بکن 1000 پا، یه دونه پاش اضافی نیست. مرغ چند پا دارد؟ 2 پا. مرغ 2 پا دارد و این 2 پا باید براش بس هست، سومی لازم نیست. هر چی رو نگاه بکن، هر چی رو نگاه بکن، این درخت اینقدر قد کشیده است، اینقدر قد کشیدن براش لازم است. بعد بشر رو وقتی که میان علم بیولوژیک بهش یاد میدن، دست میبرد، بالا میکنه، پایین میکنه، کوتاه میکنه، بلند میکنه. بله؟ بعد میان چه خبره؟ یه فیلمی بود، عکسی بود، دیدم این ژاپنیا با خاکی هندونار که میخوان بار کنن کرویه و جا زیاد میگیره، آمدودن هندونای مکعب درست کرده بود که مثلا اینا رو هم بار بکنن قشنگ جا بگیره، یه خلاهای وسط از بین برن. آیه ژاپنی انشالله یه چشم بره دیدن داشته باشی، اون چشمات هم معلومه جو. ولی خدا اگه میخواست خودش عقلش میکشید اینا رو چگاه میکرد؟ اینو مکعب درست میکرد. خدا این کار کرده که این تماسش با خاک حد اقل باشد با این حالت کروی که داره. در نتیجه نور باد هر چی هست به همه جایی هندونه چی برسد. گاهی هم یک بادی هم میفرستد که یه قلشی بزند همون نقطه اتصالی که به او خاک داره، او برشن باز یه آبی خاکی یه چیزی بهش برسد. و تو آمدی اینجا مکعب درست کردی؟ ها؟ روز بدن که همونجور مجموعه الاضلاع و نمیدونم مختلف الاضلاع و غیره غیره همونجور درست میکنی دیگه. لذا اون چی که به صورت ژنتیک فراهم شده است ما اضافه نمیکنیم. او مخلوق بشر است، اون چی که مربوط به خداست. والله به کل شیء علیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا تو را به حق محمد و آل محمد قسمت می دهیم
ما رو مطیع فرامین و قدردان احکام الهیت قرار بده. الله صلی علی محمد و آل محمد. خدایا تو را به حق محمد و آل محمد قسمت میدیم توفیق تمام کردن این دور از قرآن رو به هممون کرم بفرمام. الله صلی علی محمد و آل محمد. خدایا تو را به حق محمد و آل محمد قسمت میدیم تعجیل در فرج مولامون ولی عصر بفرمام. هدیه بر ارواح مطهر شهدا امام شهدا صلوات خواست.